أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در بحث مصول مقدماتی رو به عرض رسوندیم. حضرت استاد الهی حسن زاده سلم الله ایشون در این رساله مصول که مبحث مصول الهی رو در فصول متعدده به یک نظم و نزد خاصی تدوین فرمودن و جزء تراث علمی پر ارزش ایشون محسوب میشه، در فصل چهارم این رساله مصول ایشون روایاتی که در این موضوع آوردن، ایشون 21 حدیث از احادیث خاندان عصمت و طهارت رو که دلالت بر مسئله مصول و اثبات مصول و تشریع و تبیین این مسئله است آوردن. به عنوان نمونه حالا یکی دو تا از این روایات رو عرض میکنیم، بقیه رو این بیست و یک روایت رو در رساله مصول ایشون ملاحظه میفرمید. اولین روایتی که ایشون نقل کردن از مرحوم ابن باقوی در رساله اعتقاداتشون، رساله های و کتاب های اعتقادات خب بعضی از بزرگان دارن، خیلی هم کار میرسه. ابن ماقوی در اعتقاداتشون دارن که اعتقادنا فی العرش، درباره عرش، مسئله عرش رو، اعتقاداتشون رو بعد روایت نقل میکنه تا به اینجا میرسه از امام صادق علیه السلام که فَأَمَّ الْعَرْشَ الَّذِي هُوَ حَامِلُ جَمِيعِ الْخَلْقِ فَحَمَلَتْهُ ثَمَانِيَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. عرش رو که حامل جمیع خلق است، حمله عرش رو 8 ملک معرفی فرمود، با این اوصاف که لکل منهم ثمانی اعیون. حمله خود این هم خیلی نکته قابل توجه است. حمله عرش 8 فرشته و ملائکه که برای هر یک از اونها 8 چشم، لکل منهم ثمانی اعیان، کل عینن تباق الدنیا، هر یکی از این چشم های اونها تباق الدنیا، برابر با دنیا. بعد وارد می شود که واحد منهم، اینا را این ملائکه رویشون اسم میبرن میارن، این که فرمود برای هر یک از این فرشته ها 8 چشم است که هر چشمی به اندازه دنیا. حضرت استاد در فرمایشاتشون تو این رساله دارن که انما کان عینهم تباق الدنیا لمکان تجردهم عن المباد و احاطت وجود همون نوری و المجرد و کلو سمعون و کلو و اینون. این فرمایش ایشان در حدیث که برای هر یک از این فرشته ها چشمی است که هر چشم 8 چشم است و هر چشمی برابر با دنیاست، طباق دنیا، فرمود خاطر همون تشبیه معقول و محسوس است دیگر، یعنی چون مجردند، اونی که مجرد است نسبت به اونی که مادی است اینجوری. و اون روایت امیرالمومنین علیه السلام که فرمود سلونی قبلا تفقدونی فانی به طرق السماء اعلم و منی به طرق الارض، اونجا مستظهر است که طرق السماء یعنی مجردا، فرمود من به آسمان ها آگاه‌ترم، این آگاهی به آگاه‌ترم به علم بر نمیگرده، به معلوم بر میگرده، چون آگاهی به موجودات مادی به اندازه موجودات مادی است. فرمود فانی به طرق السماء عالم مجردات اعلم و منی به طرق الارض، چون عالم فرشته ها عالم مجردات عالم وسیع، علم او هم به وسعت معلوم اونجاست. قرض این که فرمود اینجا طباق دنیا برابر دنیاست، به خاطرشون فرمود مجرد بودنشون هست و احاطه وجودی اون. نه جز نیست، این تشبیه معقول به محسوس است. حالا برای هر چشمی یک شأنی خاص است، برای هر یک از اینا شونهای گوناگونه، نه اینکه حالا بگیم چون جز است در مقابل کل، نه اینها منظور نیست. بعد که فرمود اینها حمله عرش هشت فرشته اند و برای هر کدام هشت چشم است که هر چشمی به اندازه دنیاست، فرمود واحد منهم یعنی از این ملائکه، عبارت رو خوب نیاد بفرمایید، واحد منهم یعنی از اون من الملائکه که این اوصاف را دارن، علی صورت بنی آدم، یکی از اون فرشته ها بر صورت بنی آدم است، اونم صورت فهوه. خب حالا این فرشته که یکی از حمله عرش است و او صورت بنی آدم را دارد، کارشون چیه؟ چیکار میکنن اینها؟ فرمود واحد منهم علی صورت بنی آدم فهوه یسترزق الله تعالی لبنی آدم، اینی که صورت فرش انسان را دارد او واسطه رزق بنی آدم است، و این رزق هم که همیشه پول و نون و چک و اینا که نیست، رزق مطلق رزق، یعنی اون که از طرف خدای سبحان باید به بنی آدم برسد و واسطه این فرشته است که میرسد. حالا تا اینجاش خب خیلی چیز نداره، آدم راحت تر میاد. این یک. و واحد منهم از اون ملائکه علی صورت صور، صور با صاد یعنی گاو، واحد منهم علی صورت صور که یسترزق الله للبعائم کلها. خب حالا اون فرمایشی رو ایشون تو بحث فسوس داشتن شبای گذشته که فرمود الفاظ روازنند، الفاظ روازنند، علم آن است که ما از این روازن معانی را به دست بیاریم و بالا بریم، نه اینکه بالایی ها را پایین بیاریم. الفاظ روازنند. الان که می‌فرماید یک طایفه، یک از اون ملائکه علی صورت صور به شکل گاو، صورت گاو، آیا واقعا اونجا دم و شاخ و یعنی گاو شاخدار و دمدار و اینجور؟ تا گفتیم مثلا این گاو باید این همه اینا رو داشته باشه، یا اون صورت مجرد مثالی او. حالا میفرماد این چه کار میکنه اونجا؟ این مأمور رزق برای بهایم، بهایم هم رزق داره، این هم که خلق میشن این بدون رزق میشن، این دوتا. و واحد منهم از اون ملائکه علی صورت الاسد، به صورت شیر. خب این شیر اونجا چطوره؟ این همون شیر اینجاست که دهنش بو میده و نمیدونم اون جال و اون کوپال و اون دم و اینجور، این چه کار است اونجا؟ این یسترزق الله تعالی لسبا، برای درنده ها روزی اون رو تأمین میکنه. و واحد من هم على صورت دیگ، یکی هم به شکل خروسه. خب خروس اونجا هم دم و تاج و همه اینا، لابد دیگه این خروس خدای از اون خروس سفیدای خیلی خوشگل و خیلی خوب اونجا. خب این جناب خروس، شکل خروس اونجا چه کار میکنه؟ و واحد من هم على صورت دیگ یسترزق الله تعالی لطیور، برای مطلق پرنده ها. خب اینها چی هن؟ اینها چی؟ فرمایش اینجا چیه؟ صورتی از این در اونجا. خب اینها، این هر یک از این انواع اون صورت مجرد ملکوتی مثالیشون در اونجا صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. حالا اگه صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همین با عزل خود یک ساست. این صورت ها، این انواع، هر نوعی این از کردم ایشون در دوستا در رساله مصول 21 روایت نقل کردن که همه این روایات واقعا از اونهایی که خیلی قابل توجه و انتخاب ایشون تو روایات. این روایت اول بود و روایت آخر هم از نهج البلاغه ایشون نقل کردن که نهج البلاغه خود 352 وجود مبارک که امیرالمومنین علیه السلام بنابراین نقل فرمود اعلم، با جمله اعلم گوشداری توجه دادم. نه، یه قسمتی از اون روایت این بود که حالا ملاحظه می فرمایید دیگه روایات دیگه اون
سید آقی و تحن دعا شرف بکی اون بایدن سمانیه داری که حمله هر شاید فرمودی روز قیامت هشت نمیشن. در بعضی از روایات چهار تا پیغمبر و قلول عزم را داره.
بله بله، تو زیر همین روایت این نارم داره، این روایت رو ببینید زیرش این نارم داره که جمع اینها که به چگونه است. این هم هست، اون هم حمله عرش، حالا عرش را، مراتب عرش را و اینها. این قسمت از روایتی که خوندیم ناظر به اون صورت‌های مثالی این انواع بود که در این روایت،
یعنی عرش در
محل مثال در ما. روایت آخری که ایشون 21 روایت نقل میکنه از نهج البلاغه فرمود اعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثاله. این هم ناظر به همین بحث باشه، ان لکل ظاهر، هر ظاهری، هر موجود محسوسی اینجایی، هر نوعی از انواع، برای او باطنن، باطنیست که اون باطن علی مثالهی، که دیروز عرض کردیم این مثال از مشابهت و مسانخت و اون چه اونجاست با اینجا این مشابهت رو داره. اعلم ان لکل ظاهر باطنا علی مثال، همون شبیه همون، که یکی ظاهر است و محسوس، یک فرد دیگرش مجرد است و معقول و مثال. این حالا عنوان نمونه دیگه، این رو با یاد رو شما نگاه کنید. این رساله مسئول ایشون خب خیلی از اون کارهای مهم و عرشی ایشونه که در این بحث مسئول خیلی جمع آوری، فرمایشات، نتایج، لطایف فراوانی داره.
فاکسی در مورد شهر دار بلکان داخل روایات مونی هم در مورد همین عالم سال و رب و نوم هم
در برای چی؟
شهر دار بلکان داخل عقلیتی مسئلی بسید.
بله،
که در اونجا هر به ازا هر فرد انسانی یه فردی شبیه انسان ها وجود داره.
بله، حالا آنچه که الان جمعه بحث برای هر نوعه، بعد اون بحث فردیت انسان است و هر فرد انسان در این نظام برای خود حساب و کتاب داره که این مراتب وجودی انسان است. حالا برای هر انسانی، یعنی همون ملکات او، همون چه که از این انسان به وجود آمده، یعنی اون وجود مثالی او و بدن مثالی او و ابدان انسان که در طول همان، و اون بدن مثالی انسان اینجور نیست که وقتی از دنیا مفارقت جست اونجا یه دفعه پدید بیاد، نه، همین چیزیست که انسان در اینجا به وجود آورده، اعمال اینجا، ملکات اینجا تبدیل به ابدان برزخی انسان میشه. ممکنه نظر به اون بحث باشه. خودم این رساله مصول ادایت انزاد. قال الشیخ فی الهیات الشفا، حالا فرمایش ابن سینا ایشون نقل میکنن در شفا فرمایشات این آقایان را، منتها در شفا یک مقدمه ایشون دارن دست صدر، بعد وارد نتیجه میشن که اونجا داره فزنه، چون صدر المتعلین اون مقدمه را اینجا نیاوردن، این فارم هست کردن، فارم نیاوردن، ایشون یه مقدمه ای داره که اجمال مقدمه ایشون این است که میفرمان در زمانی که هنوز علم به اون حد نصابش نرسیده بود، هنوز به اصطلاح علم و آگاهی حاصل نداشت، هنوز به اون حد تکمیلش نرسیده بود، به این جهت افراد یه چنین فکرهایی داشتن که ایشون مقدمه رو نیاوردن. قال الشیخ فی الهیات الشفا، ظن قوم ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شیء کانسانین فی معنى الانسانیه، انسان فاسد محسوس و انسان معقول مفارق ابدی لا يتغير. می فرماد بعضی اینجور گمان کردن، الان این قوم منظور سقراط و افلاطون و اینهاست که این بحث مصول رو مطرح کردن، اینا گمانشون اینجوریست که ظن قوم ان القسمت توجب وجود الشیئین، قسمت ایجاب میکند هر شیء را دو گانه وجود باشد، دو گونه وجود باشه، یک وجود مجرد و یک وجود مادی. ان القسمت توجب وجود شیئین فی کل شیء، مثلا مثل انسان، دو انسانی که انسانینی که فی معنى الانسانیت هر دو تا شریکن، دو فرد از یک نوع که یک فرد از این نوع انسان بوده باشه، انسان فاسد محسوس، این جایی این فاسد که فاسد اخلاقی نیست، فاسد به معنای محسوس و مادی اینجا که قابل فساده، و فرد دیگرش و انسان معقول مفارق ابدی، انسانی که معقول است و مفارق است و ابدی، که همه اینها یک معنا، همونی که لا یتغیر، هیچ تغییری در اون نیست، که عبارت مرحوم فارابی که از افلاطون نقل کرد دیروز اونجا فرمود انها لا تبصر و لا تفسد. خب و جعلو این قوم، و جعلو لکل واحد منهما وجودن، اینها این قوم برای هر یک از این شیئین قرار دادن وجودن، و جعلوا لكل واحد منهما وجودن، فسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا، فقسموا الوجود المفارق وجودا مثاليا، اون وجود مفارق را اسمش را گذاشتن وجود مثالی که جمع شده مصول. باز و جعل همین قوم لکل واحد من الامور طبیعیه صورتا مفارقتا قرار دادن برای هر یک از این امور طبیعی اینجایی صورت مفارق که همون ارباب انواع هستند، ارباب انواع و این مثل الهیه، اینها اون فرد مجرد از این نوع قضایی هستند که یک فردشون طبیعی است، یک فردشون مجرد. خیلی حرفشون رو خوب نقل کرد ابن سینا، و ایاها یتلقى العقل، عقل این صورت مفارقه رو تلقی می کند، و ایاها یتلقى العقل، یعنی ارباب انواع این مثل الهیه همونطوری که ربند و جهت وحدتن، گذشته از این همونطور موضوع علومن، و ایاها یتلقى العقل، عقل از اونجا میگیرد، عقل از اونجا تلقی میکند، لقای عقل اونجا، به جهت این که این جایی ها همه جزئی هم. موجودات محسوس مادی همه جزئی هم. جزئی هم در منطق خوندیم که نه کاسب است نه مکتسب، جزئی نه معرف است نه معرف، و این کلیات را، این مرسلات را عقل که بخواد تلقی کنه الا ولابد بعد از اینجا تلقی کنه. در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید یکی از مواردی که گفتیم ما نیاز به بحث مطلع داشتیم همین بود دیگه، که ما معارف را عقل اون چه که قضای اوست باید از اونجا بگیره. مرحوم حکیم سبزواری هم ناظر به همین فرمایشون در بحث قیاس فرمود والحق، حق مطلب اینه که بعد از اینکه دو نظریه رد کرد، والحق انفاز من القدسی الصور، این قدسی این عالم مجردات عالم فارقان، حق این است که انفاز من القدسی الصور، از عالم قدس از عالم مفارقات اونجا افاضه میشه. خب این بحث بسیار سنگینه، اونجا چجوری افاضه میشه، نفس و عقل چگونه میگیره، این که انسان عالم میشود چگونه عالم میشه، چگونه افاضه میشه، کیفیت دریافت چگونه است، شرایط دریافت چگونه است، خب این جز بحثای مهم فلسفی و عقلی است. پسشون فرمود بلحق و انفاز من القدس صبر، یعنی اون قدسی عالم قدس عالم مفارقات، همین که شون فرمود و ایاها یتلقى العقل، عقل از اونجا تلقی میکنه از اونجا میگیره، ولی اینجا که همه جزئی است به درد عقل نمیخوره.
از این منظورش این باشه که اینها واسطه هستن، این اعضا هم واسطه یه فیلی هستن که عقل عالم جو شه. اون چیزی که مرموم سرزنوالی از برس رو بودید خدا سرزنوالی بودید ذهنی بود که ما این وجود ذهنی در این برکنیت که گفتید به حالت قبارا رو تردید که شبه این که حالت قبارا رو بودید ما با این اعضاب انواع رو داریم مثلا به شکل چون در خاکمان طبیعت هستیم داریم به شکل یه چی که کنید و یه نام بعد اونها کلیه سپهی هست بعد به کلیه که ما در طرف اون کلیه محکومیه طرف کنم
بله، نه کلیات علوم را، کلیات را اون کلیه سپهی که در جای خودش محفوظ، شما تو بحث منطق وقتی که میخوایی بکنید اونجا اون چه که جزئیست میگه نه کاسب است نه مکتسب، امور جزئی که اصلا هیچ به درد نه ما همین نه غرض این که همون کلیات همون مرسلات همون امور کلی که عقل با او ارتباط داره، این کلی را باید از عالم دیگه بیاره. عالم ماده دنیای اینجا که جزئیات است و جزئیات هم که به درون نمیخوره، اون کلیه سعی که وجود اونها هست و هر چیز دیگر و درست، اما همین کلیاتی که ما تو منطق میخواییم، خب تو منطق هر چی در بحث قیاس، این نتیجهی که ما میخواییم بگیریم از مقدمات، این نتیجه از کجا میاد، چجوری میاد، چجوری افاظه میشه، اونجا بس اینم هستیم. ازا فرمود و ایاهای تلقی العقل که در از اونجا میگیره، بعد فرمود از این از تحلیلی، از کان المعقولو شیئن لا یفسد، معقول اونی که واقع است، اونی که عقل دنبالش است، اونی که روزی انسان است، اونی که قضای جان انسان است، اون معقول شیئن لا یفسد، یه چیز غیر قابل فساد است. و کل محسوس من هذه از این امور طبیعی فهو فاسد، اون چی که امور محسوس اینجاست از امور طبیعی فاسده. معقول باید چیزی باش که لا یفسد، لذا قرآن فرمود و ما عندکم ینفد و ما عند الله باد، این و ما عندکم ینفد، اینی که در اینجاست اینا فانیست و مزمل میشه و فاسد میشه و اینا که امور ابدی و دائمی و اینا نیستن، و ما عند الله اون که در عالم فارغات، اون که در عالم بالاست. پس بنابراین این که فرمود به ایاه یتلقی العقل، چرا؟ برای این که از کان المعقول شیئا لا یفسد، معقول چیزی است که باید ابدی و بدون فساد باشه، و اون می‌بینیم که هر محسوسی از این امور طبیعی فاسد است. پس بنابراین اون چه که معقول است نمیتونه از این امور این جایی بوده باشه، الا بلا بود عقل باید از اون عالم قدسی اینا رو تلقی بکنه که امور لایفسد باشه. و جعلو، ادامه همون یعنی جعلو یعنی قوم، و جعلو العلوم و البراهین تنه و نهو حاضهی، تنه و یعنی تقصدو، قرار دادن این قوم علوم و براهین را تنه و نه و حاضهی، یعنی این حاضهی این صورت مفارقه، و ایاها تتناول، و ایاها این صور مفارق را مفارقات را تتناول علوم و براهین، پس این وضعیت دریافتشون از این جهت است. و جعلو العلوم و البراهین تنه و نه و حاضهی، حاضه صور المفارقه، و ایاها این صور مفارقه را تتناول اون علوم و براهین. و کان المعروف و به افلاطون و معلمهی سقراط، اون چه که معروف از جناب افلاطون و معلمش سقراط هست، این که اونها یفرتان فی حاضر رای، اینا در این باره خیلی در بحث اثبات مصول خیلی افراد کردن، یعنی خیلی حرفای بیش از حد به نظرشو مثلا زدن. و یقولان، اینا فرمودن ان للانسانیت معنن واحدن موجودن یشترک فیه الاشخاص و یبقا مع بطلانها و لیس هو المعنى المحسوس المتکسر الفاسد فهو اذن المعنى المعقول، معنى المعقول المفرق. ارسطو و استادش سقراط فرمودن که مثلا برای حقیقت و نوع انسانی ان للانسانیت معنا واحدا موجودا، یک معنای واحد موجودی است که این معنای واحد یشترک فیه اشخاص، افراد، اشخاص مشترکن، یعنی این نوع انسانی دارای افراد گوناگونن. و یبقا یعنی اون معنای واحد، مع بطلان ها، بطلان این اشخاص، این افراد و اشخاص که باطل بشن، معنای واحد باقی میمونه، اون انسانیت است که میمونه. ان للانسانیت معنا واحدا موجودا که یشترک فیه الاشخاص و یبقى مع بطلانها، بطلان اون اشخاص، و لیس هو اون معنای واحد المعنى المحسوس المتكسر الفاسد، اون معنای انسانیت اون معنای محسوس متکسر فاسد نیست. پس نتیجتاً فهو اذن المعنى المعقول المفارق، این بعد اون معنای مفارق باشه که باقی است، این باقی میماند با وجود اینکه اشخاصش و افراد مادیش مثلا باقی نباشه. انتها فرمایشی که ابن سینا از این آقایون نقل کرد. حالا مرحوم صدرالمتعالین میفرماد و نعن به عون الله و توفیقه نذکر اولا وجوه ما قیل فی تعویل کلامه. ایشون میفرماد به حول قوه الهی و توفیق الهی ما در این بحث مصول در این فصل کارهایی که باید انجام بدیم، اولا این وجوهی را که در تأویل کلام افلاطون نقل شده ما این رو ذکر میکنیم که در رو درس کردیم اینا میگن تأویل فرمایش ایشون، نه اینکه رد کن میگن حرفی به خودی زده، میگن این حرف افلاطون منظورش اینه. ما اول این وجود را ذکر میکنیم و ما یقده و بهی فی کل من وجود تأویل، و اون چه که این تعبیلات اونها نقد پذیرند نقدش میکنیم، قطع اونها رو هم بیان میکنیم. بعد از اینکه این وجود ذکر شد و قدش قد شد و نقدهای او بررسی شد، ثم ما هو الحق و اندی فی تحقیق صور المفارقه والمصول، بعد از اون وارد این بحث میشیم که به نظر ما حق مطلب چیه و بحث تحقیقی درباره مصول صور مفارقه و مصول الهیه رو بررسی میکنیم. حالا فنقول رو الان وارد میشون، این که وجوه تعویلات مخالفین رو سپس قطع و نقد بر این وجوه رو اون به وارد بحث اصلی بشیم. والحمدلله رب العالمین.
بسط عالم مجدد عالم مثال رو چون این آقای تو عالم هر مثال میکنم بعد باید همه بلایت هم برای حیوانات هم مقبول عرضی
داریم. حالا این بحث انشاءالله میرسیم، چون مرحوم صدرالمتعالین ایشون مثال منفصل رو نمیپذیرن. فرق بین مصول معلقه و مصول الهیه پیش بیاد، ایشون مصول معلقه رو میپذیرن اما عالم مثال منفصل رو ایشون نمیپذیرن، که یه بحث خیلی سنگینی است انشاءالله در پیش داریم. حالا اون چی که فعلا در ابتدای بحث در صددش هستیم، اثبات فردی برای این انواع که این فرد گذشته از اون افراد مادی غیر مادیه. حالا فرن غیر مادی الان محل بحثه، تا در اینکه غیر مادی بودن مثالی ان عقلی ان چطوره اون یه بحث بعدی خواهد
بود.
بله اونجا هم این بحث البته هست، اینکه نوع انسان وقتی که میگیم آیا در این نوع انسان وجود مبارک خاتم انبیا هم هست؟ چون تو این نوع انسان شریک دیگه، از اون جهتشون هم تو نوع انسانشون هم شریکه. آیا اون وجود مثالی که در اون عالم میگیم، اون وجود مثالی برای این نوع، یعنی اون وجود مثالی او هم هست؟ یا اینکه باید حرف دیگه بزنیم، اینا از موارد بحثی که انشالله خود بحث جلوتر بریم، اینا رو یاد داشته باشید که انشالله ببینیم برسیم به اینها. حالا اصل بحث مصالح خود رو جلو بریم. بله ایشون اونا رو قبول داره، منتها بحث مصالح اینجورشون بله ایشون صدر متعلق ایشون پذیرششون سخته، ایشون قبول نمی کردن و عرض کردیم ایشون تو بحث بدایی و نهایی هم اصلا بحث مصول رو مطرح نکردن و این مورد نقد بعضی از شاگردان ایشون هم که بود می‌فرمودن. حالا به نظر شریف شما ادله کافی نیست، حالا نقل می کردین، حالا از خود دیگران شاید برای دیگران کافی باشه. ایشون همینطور یعنی ادامه فرمایش صدر المتعلقین شیخ و اشراف از آقای جوادی از اون طرف، ایشون هم فکر مرحوم علامه طباطبایی هستن. ایشون در این قسم حالا رحیق مختوم چقدر مباحثشون رو پیاده کردن حالا ما خیلی دقت نشده بکنیم، اما خب بحث اسپارشون در بحث مصول خیلی یعنی وسیع، عمق فرمایشات ایشون و کاوش های ایشون خیلی عجیب و قوی بود و ایشون سرانجام هم ادله را نمیپذیرند و مصول را رد نمیکنند. این یعنی یکی از مباحث یعنی اخلاق در علم، ادب در علم و اینکه بارا برسون رسید بعضی از آقایون خب این توفیقات را ندارن. خدمت آقای ما خیلی قدیم ها نهایه میخوندیم، مباحث نهایه را ایشون مطرح میکردن، خب بیان خوبی داشت، سلطه علمی خوبی داشت، اما بعضی جا خیلی سریع حرفشون بود که این حرف علامه طباطبایی رو که شاگرد ایشون هم بود من که نمیفهمم. خب ما که شاگردان او بود مثلا حرف ازش میشنیدیم، یعنی چون گفت من که نمیفهمم اصلا قابل فهمیدن نیست، یه چیز کرم مثلا گفته منتها با یک لفظ اینجوری که اینی که من که نمیفهمم چه میگه. خب این کجا و اون ادبی که دیگران دارن کجا؟ بذار از استاد جوادی ایشون ادله رو، ادله دعوانه‌ای که در مفاتیح اومده، ادله که در شواهد اومده، در اسفار اومده از شیخ، اینا همه اینا رو ناتمام میدونن، ادله خودشون هم اقامه میکنن که میشه که این ادله اونا رو متمام، سرانجام فرمان این ادله کافی نیست، ولی اینجور هم نیست که ما دست اون قدر باز باشه بگیم که نه اصلا بحث مصول قابل سرانجام. ولی آقای حسن زاده نه، ایشون خیلی این بحث مصول را با یه تمطراق خاصی و شاید ایشون تو بحث مصول از خود افلاطون و شیخ اشراق و صدر المتعلقین که همینطور بیاییم، ایشون بیش از اونها بحث مصول را بالا آوردن، مثلا فضای بحث روی فضای دیگری قرار دادن که دلو درست کردیم. حالا انتظار ایشون هم این بود و هست در حوزه بحثی ایشون که انسان در این بحث مصول از اون مفارقات مثالی دریافتهایی داشته باشه و بعد ببینه که این چه ارتباطی، این یه حرفه، حالا ادله که آقایون بیان کردن حرف دیگه است و ایشون ادله رو هم تام میدونن. انشالله یک شنبه از این خدمت شما.